أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة 56 از مسائل مربوط به شرایط لازم برای استطاعت این است که حضرت امام می‌فرماید لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج او تعدیت مقدار المصرف الى ولی امر المیت لو کان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الاحوات وان كان واسعه جدا وكان بناء الورثه على الاداء من غير مورد التصرف و این لا یخلو الجوازو من قرب لکن لا یترک الاحتیاط. عرض میکنیم که بحث در باره این است که آیا ورثه می توانند قبل از این که از اموال میت کسی را برای انجام حج او اجیر کنند، یا قبل از این که مقدار مال لازم برای حج این شخص را به ولی امر میت جهت انجام استیجار تحویل دهند، در این مال میت تصرف کنند، یا این که حق تصرف قبل از استیجار و یا تحویل مقدار لازم برای استیجار به ولی امر ندارد. عرض می‌کنیم که منشأ اختلاف در این مسئله این است که بین فقها فریقین عامه و خاصه اختلاف است در این که اگر دین میت به اندازه‌ای باشد که تمام ترکه را در بر بگیرد، یا دین میت به اندازه‌ای باشد که مقداری از ترکه را در بر می‌گیرد، آیا این دین و بدهی میت مانع از انتقال این ترکه به ورثه اش می شود؟ طوری که تا دین این میت پرداخت نشده است این مال به ملکیت برای میت باقی است و ورثه حق هیچ گونه تصرفی در این مال ندارند، یا اینکه دین میت چه مستوعب باشد چه مستوعب نباشد، مانع انتقال این مال به ورثه نمی شود، بلکه به مجرد این که میت از دار دنیا رفته است این مال و ترکه به ورثه او منتقل می گردد. غایت الامر طلبکار در مالی که به میت منتقل شده است حق دارد. دعوا این، یعنی منشأ اختلاف در بحث کنونی ما اینه. اصل مسئله ما روشنه، کسی از دار دنیا رفته اموالی از خود به جای گذاشته، حجت الاسلام هم بر عهده او هست. حالا اینجا دو صورت داره، تارتن اموالی که داره به اندازه که فقط به هست که فقط کفاف حجت الاسلامش رو میکنه، تارتن اخرى نه بیشتر از حجت الاسلامه، ولی در این حال حج بر عهده‌شه. مسئله ما در اینجا این است که آیا ورثه حق تصرف در اموال این میت رو ندارن مگر اینکه اول برای حج او کسی رو اجیر کنن یا مالی را برای انجام حج او به ولی امر میت و وصی چیکار کنن؟ تحویل بدن؟ یا اینکه نه، حق تصرف دارن، می توانند تصرف کنند قبل از این کار، نهایتا باید در جهت استیجار حجش اقدام بنمایند. منشأ اختلاف در این مسئله برمیگردد به اون مسئله دیگه و اون این است که آیا دین میت مانع انتقال مال به ورثه می شود یا نه. یعنی دین نمی گذارد اصلا اصل مال این میت منتقل بشه به صورت قهری به ورثه. بر این اساس است که میگیم حق ندارن ورثه در این مال تصرف کنن مگر اینکه دینشو پرداخته باشن، بعد این مال منتقل بهشون میشود و وقتی منتقل شد حق تصرف دارن. یا نه، اساسا ملاک انتقال قهری مال میت به ورثه موتشه، همین که مر منتقل میشود. نهایتا در این مالی که منتقل به ورثه شده است طلبکارها مثل خود ورثه حق دارند، یعنی حق در این مال دارند. اگر طلبکارها حقشون بنده کل این مال بود اونا مقدمن، چون طلب اونا مقدم بوده قبل از ورثه مالک این مال شدن. اگر به اندازش نبود بیشتر بود این مال، خب تقسیم میشه مقداری رو که حق به طلبکاراست ورثه باید پرداخت کنن. به هر نحوی حالا میخوان از این مال بدن، از مال دیگه بدن، از هر جهتی میخوان بدن، یا راضیشون کنن، هر کاری میخوان بکنن و خدمت شما عرض بشه که حق دارن. پس ببینید در ما نحنفی دو تا مبنا مطرحه: یک، دین مانع انتقال مال میت به ورثه میشود. دو، دین مانع انتقال این مال از میت به ورثه نمی گردد. جماعتی از فقها قائل به این هستند که دین مانع از انتقال ترکه به ورثه است. طوری که مقدار به اندازه دین از اموال میت بعد از مردنش به ملک میت باقی میماند. فرق نمی کند که مال و ترکه میت تماما دین باشد یا نه مقدار از اون دین باشد. این نظریه در بین علمای عامه به ابو حنیفه و اصحاب او منسوب است و از فقها شافعیه استخری قائل به این قول هست و در میان فقها امامیه کسانی که این نظریه را اختیار کردن و میگوین دین مانع از انتقال مال و ورثه است، عبارتن از یک شیخ طوسی در کتاب الخلاف شیخ و در کتاب المبسوط در موازی از کتاب المبسوط، ابن ادریس در سرائر، محقق حلی در شرایع، از متقدمین فقهای امامیه و همینطور بعضی از متأخرین و معاصرین نیز همین نظریه را اختیار کردن، مثل محقق نراقی در مستند، محقق عراقی در کتاب القضا، سید حکیم در مستمسک، سید خویی در مستند و حضرت امام در تحریر، که البته حضرت امام در آخر کلام میگوید و ان لا یخلو الجواز من قرب لکن لا یترک احتیاط، که انتقال صورت نمیگیره لذا تصرف هم جایز نیست.
این فرماش از که اون لایجوز دلبر از تصرف، این فرماش این بزرگوار از تصرف، اگر انتقال شبهریه، اگر انتقال صورت نگرفته باشه تصرف معنا نداره.
ها همین، اصلا موقع منشأ عدم جواز تصرف چیه؟
نمیشه اینجوری گفت که انتقال اما تصرف مانه.
چرا؟
چرا تصرف مانه؟ نه میشه که تصرف مانه
نه
تصرف بگیر که ملکیت مستلزم تصرف نیست. مثلا الان یا آقای محجور هست مالک مالش هست، اما حج من هست تصرف میکنه، که اشکال اینجا
میکنه؟ دلیل نداره اون وقت، اشکالش هم نیک بیدلیل
میشه. در این صورت گرفته، اما شارع مقدس از در تصرف نخواهد بود مادامی که حجش ادا نشه.
خب نه، ما تو وقت باید دلیل بیاریم، دلیل پیدا نمی کنیم.
بگم فرمایش حضرت امام رضوان الله که فرمان الله اگر می گوز دیل برسن تصرف، این تصرف خودش دلالت داده که انتقال صورت گرفته اما مانع از تصرف.
نه نه دلالت نداره، میتونه منشأش این باشه که اصلا انتقال صورت نگرفته، یعنی در حقیقت امام از اون جهت میفرمه تصرف جایز نیست که چون انتقال
موضوع، یعنی اصلا مال نیست تا تصرف باشه.
نه مال که هست، مال میته، تصرف نمیتونید شما بکنید،
یعنی تا تصرف شخص متصرف در ملک خودش تصرف،
نه در ملک دیگران مگه نمیتونه تصرف بکنه؟ نه چرا محل بحث نبود؟ ببینید نه خب اون واسه دلیل میخواد که ما باید یک دلیل خاص پیدا کنیم بر این که ثابت کنه این آقا در ملک خودش نمیتونه تصرف کنه، یه ملکش هست ولی تصرف، این خلاف قاعده است.
چرا این من چرا این خود ماله میشه؟
خب اون دلیل عرض میکنم باید دنبال وقت دلیل خاص پیدا کنید بگردید که پیدا نمیکنه، یعنی باید ثابت کنه بگید آقا این مالش هست و علل قاعده یجوز له التصرف الا اینکه این دلیل خاص گفته در این حالی که مالت حق تصرف نداره، این دلیل خاص رو وقت میخواد پیدا کردن چه این دلیل رو وقت مشکل پیدا میکنه. دقیق فرمودید؟ متوجه؟ نه دلیل کجا هست؟ حالا دلیل هایی که وجود داره برای بحث اینه که انتقال پیدا میکنه یا انتقال پیدا نمیکنه در این حده. اصلا مال در واقع با وجود دین انتقال پیدا میکنه یا انتقال پیدا نمیکنه، ما دلیل خاصی نداریم که در بین روایات بیاد بفرماید البته که این مال منتقل به آقای وارث شده، شک نیست، لکن حق تصرف نداره تا زمانی که دینشو نپردازه.
لا یجوز دین برای
تصرف،
این
نداره،
شما اصلا مالک
نیستی
که تصرف کنید.
اینو میخواد احسن تو منشأ داره، یعنی من این کلام این آقایون عرض میکنم به اون خلاف برمیگرده. چرا جایز نیست تصرف؟ دلیلش اینه که یک نظر این است که دین مانع انتقاله، نمیش گذاره اصلا این مال منتقل به آقای ورثه بشه، ولی اگر منتقل شد به ورثه اونها هم مالک شدن، اون وقت ما برای این که ثابت کنیم تصرفشون در مال خودشون جایز نیست، یعنی در اونی که ملکشون شده جایز، اون دلیل خاص میخواد در صرف میشه و دلیل پیدا نمیکنید. دقیق دارید؟ چون قاعده اینه که ملکشون رو پس تصرف هم جایز دیگه، ولی حق دیگران هم در حدی نسبت به اون ثابت باشه.
مگر من اینجا؟
بله احسن تو.
من نمیشه همینجا مثلا گفت که چون دینش ادا نشده این خودش
هم نه دلیل مخالفه دین. من الان به فلانی بدهکارم، در این حالی که بدهکارم میتونم در مالم تصرف بکنم،
یه
استثنا میشه. دلیل مخواد استثنا، دلیل مخواد، دلیل خاص مخواد، یعنی خلاف القاعده میشه. دقیق فرمودید؟ اما اگر نه ریشه یابی کنیم که در اون جهته دیگه میشه طبق القاعده، موافق با قاعده. خب این یه نظره. گروهی دیگر از فقها معتقدند دین مانع از انتقال ترکه به ورثه نمی شود، بلکه ترکه به مجرد موت شخص به ورثه او قهرن منتقل می گردد. غایت الامر حق بدهکاران به اون مالی که به ورثه منتقل شده است تعلق میگیرن، حق دارن، فرق نمی کند که این دین مستوعب باشد یا غیر مستوعب باشد. خب این یک نظریه است. مگر نه خیر، مال منتقل میشه نهایتاً به طلبکارها زیحق میشن، زیحق شدن غیر از اینه که ملکشون بشه، حق مطالبه دارن، باید برن مطالبه کنن. احسن تو. یعنی در واقع نه، میخوام بگم ملکشون هست، نه ملکشون هست نهایتا، آقایون طلبکارها باید برن مطالبه حق کنن، اگر مطالبه حق نکنن حق تصرف داره، مشکلی نداره، و بر ذمه این هنچین حق رو دارن که از مال چیکار کنه، حالا میخواد از نفس مال باشه، از عوضش باشه، از هر جهتی باید راضی کنن زی حق را. زی حق بودن معنای این مالک بودن نیست. این نظریه در بین فقها عامه به شافعی و اصحابش نسبت داده شده است و در میان فقها امامیه در میان متقدمین شیخ طوسی در موضعی از مبسوط، یعنی در مبسوط موازعی داره که نظر اول رو تعیین میکنه ولی در یه موضع نظرش به این نظر دوم نزدیکه. علامه در کتبش. فخر المحققین، شهید اول، شهید ثانی و محقق ثانی و فاضل هندی این نظریه رو اختیار کردن و در میان متأخرین صاحب جواهر شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی رضوان الله تعالی علیهم این نظریه را دارند و معتقدند که دین مانع از انتقال مال به ورثه نمی کردند. بعضی از فقها هم علی الظاهر در این مسئله به یک نظر مشخصی نرسیدن و تردید دارن، من جمله شهید اول در کتبش هر دو نظریه را نقل می کند و هیچ کدام را بر دیگری ترجیح نمی دهد. هر دو رو نقل کرده ولی ترجیح برای هیچ کدام نیومد. محقق سبزواری در کفایه می فرماید المسئله مشکلتون جدن، این که ما بگیم دین مانع می شود یا نمی شود مشکل است و به نظری نمی رسه. اینم یک نظر که در حقیقت تردید در نظر که به نظر خاصی نمیست. سید یزدی اون گونه که در عروه وجود دارد تفصیل میدهد، میفرماید دو صورت در مانند فیه متصور است. صورت اول این است که اموال و ترکه میت به مقدار بدهی او بوده و یا مقداری بیشتر از بدهی اوست. در این صورت دین مانع از انتقال می شود و تصرف در اون جایز نیست. صورت دوم این است که اموال و ترکه‌ای که از میت به جا مونده است بسیار وسیع باشد، زیاد باشد. کانت ترکه واسعتا جدا. در این صورت چنانچه بناء ورثه بر این باشد که دین میت را از مقداری از این مال موجود بپردازن، این دین مانع انتقال مال به ورثه نمیشه. و در هر صورت مسئله 56 که الان مورد بحث ماست مسئله است که تعیین حکم در آن متوقف بر تعیین حکم در اون مسئله می باشد. که اگر قائل به مانعیت دین از انتقال مال به ورثه شدیم، طبعا در ما نحن فیه هم باید بگوییم ورثه قبل از استیجار حج و یا اداء مال به مقدار استیجاء به ولی امر میت حق تصرف در این مال را نداره. و اگر قائل به عدم مانعیت شدیم، حق تصرف دارن، نهایتا طلبکاران در این مالی که اینها حق تصرف دارن حق دارن. فتوا نمیدن. بله حالا عرض میکنیم طلاب ما باز بررسیش میکنیم در آخر. ما فعلا این مبنا رو بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. آره فعلا هازا باید عرض بکنیم که در ما نحن فیه دو مسلک وجود دارد. یکی مسلک ملک است، یعنی بقای مقدار دین بر ملک میت. اگر تمامش دینه هنوز در ملک میت باقی مونده، منتقل نشده، چون برای مالک میخواد دیگه، مالک یا میت یا ورثه دیگه. اخر ما بگیم انتقال پیدا نکنه یعنی مالکش هنوز میت. یا هم که نه مقدارش دینه، اون مقدار دین حتی اقل ملک هنوز مالکه و طلبکارها حق دارن. حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم این رو باید بررسی کنیم. دوم مسلک حق است. ببینید مسلک ملک و حق رو در ذهنتون داشته باشید. ملک یعنی بقا مقدار دین در ملک هنوز میگید. مسلک حق یعنی انتقال ترکه به ورثه در حالی که طلبکاران حق در اون مال دارن. این دو تا مسلک رو ما باید بررسی کنیم، ادله شو انشاءالله بیان کنیم، ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم تا در این مسئله به یه نتیجه استدلالی انشاءالله برسیم. فالحمدلله.